السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمايا ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل سوم، نعمت هایی که می توانند به نقمت تبدیل شوند.
و اوجب لنا عذرک على ما قصرنا فیه من حقک و بلغ به اعمارنا ما بین ایدینا من شهر رمضان المقبل فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فَإِنَّا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَأَدِّنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إف أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة. ألا تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا بسترك وعفو عنا بعفوك ولا تنسبنا فيه لعيون الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسنة الطاعنين واستعملنا بما يكون هتا وكفارة لما أنكرت منا فيه برعفتك التي لا تنفع وفضلك الذي لا ينقص. اللهم
عذر تقصیر ما را در ادای حقت بپذیر و عمرمان را به رمضان سال آینده برسان، و اگر ما را به رمضان دیگر رسانیدی چنان یاریمان فرما که آنگونه که شایستت است تو را عبادت کنیم و ما را به اجرای آنچه سزاوار طاعت توست برسان و به چنان اعمال صالحی بگمار که ادای حقت را در این رمضان و رمضان سال آینده از ماه‌های سال برساند. بار خدایا، در این ماه اگر قصد گناه کرده یا مرتکب آن شده ایم یا به عمد خطایی از ما سرزده است یا اثر فراموشی ستمی بر خود روا داشته یا پرده حرمت دیگری را دریده ایم، تو بر محمد و آل او درود فرست و گناهان ما را با پوشش خودت بپوشان و ما را با عفو خودت ببخش و در برابر دیدگان شماتت کنندگان قرار مده و زبان طعن زنان را بر ما در این زمینه دراز مگردان و ما را به واسطه رأفت پایان نیافتنی و فضل و کرم نقصان ناپذیر خود به کاری بگمار که خطاهایی را که در این ماه مرتکب شده ایم و تو آنها را نپسندیده ای از میان ببرد و فرو پوشد. یک، عذرخواهی به سبب کوتاهی ها و درخواست توفیق برای جبران کردن. امام سجاد علیه السلام بعد از سلام‌هایی که به عنوان وداع با ماه مبارک رمضان بیان فرمودند، خداوند متعال را به سبب توفیق درک این ماه مبارک و روزداری و عبادت در این ماه ستوده و از همراهی این عبادتها با قصورها و تقصیرها اظهار پشیمانی کرده و به پیشگاه الهی عرضه داشتند، با تو عهد می‌بندیم، این پشیمانی را محکم نگاه داریم و با زبان نیز از تو عذرخواهی می‌کنیم. تو هم با فضل و کرم خود به ما عنایتی فرما که آنچه در ماه مبارک رمضان از دست دادیم جبران شود. در ادامه حضرت عرض می‌کنند، خدایا تو هم قبول عذر ما را به سبب کوتاهی‌هایی که در این ماه در حق تو روا داشتیم بر خودت واجب کن. در اینجا نکته‌ای ادبی در کار است. وقتی می‌گوییم اوجب لنا عذرک، ابتدا چنین به نظر می‌رسد که خدا عذری دارد، اما این اشتباه ناشی از تفاوت ادبیات عربی با ادبیات فارسی است. در زبان عربی عذره فهو و معذور در واقع به معنای عذرش را پذیرفته است. در زبان عربی عذرخواهی با استفاده از واژه اعتذار و قبول عذر با استفاده از واژه عذر بیان می شود. از آنجا که ما نتوانستیم همه ماه مبارک رمضان را به عبادت سپری کنیم و لغزش هایی هم در این ماه عزیز از ما سر زده است، در حسرت ماه مبارک رمضانی هستیم که در آن گناه و لغزش نباشد. بر این اساس حضرت سجاد علیه السلام از خدا می خواهد عمر ما را در آینده‌ای که پیش رو داریم به ماه مبارک رمضان آینده برسان. پس اگر ما را به ماه مبارک رمضان آینده رساندی، در آن ماه مبارک رمضان به ما توفیق بده تا آن گونه که شایسته عبادت هستی تو را عبادت کنیم و ما را در آن ماه مبارک رمضان به سوی قیام به عبادتی سوق ده که استحقاقش را داری و در آن ماه کارهای خیری را به دست ما جاری کن که موجب درک حقت در دو ماه از ماه‌های روزگار شود. در برخی نسخه ها ابلغ آمده است که ظاهراً صحیح نیست. در بلغ به باء تعدیه وجود دارد و مجرور مفعول ثانی محسوب می شود. بلغ به یعنی او را رساند، اما بلغه او یعنی به آن رسید. منظور این است که ما در این ماه مبارک رمضانی که از دستمان رفت، آن عبادتی که استحقاقش را داشتی انجام ندادیم. تو در ماه مبارک رمضان آینده آنچنان به ما توفیق ده که افزون بر ادای حقت در آن ماه، این ماه را هم جبران کند. برخی گفتند عبارت فی شهور دهر اضافه شده است تا نشان دهد تنها همین ماه مبارک رمضان و ماه مبارک رمضان سال آینده مقصود نیست، بلکه مقصود توفیقی است که هر ماه مبارک رمضانی را جبران کند. دو، عذرخواهی به سبب ارتکاب گناهان عمدی و سهوی. امام علیه السلام به پیشگاه خداوند متعال عرض می کنند، خدایا ما به آنچه از گناهان سبک یا گناهان سنگین و دنبالدار نزدیک شدیم یا در هر کار ناشایستی واقع شدیم و خطایایی را به صورت عمدی اکتساب کردیم یا از روی نسیان به خود ظلم کردیم یا خطایی مرتکب شدیم که ضررش تنها متوجه خودمان نبود بلکه به دیگران هم حد که حرمت شد، پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را با پوشش خود بپوشان و با عفو خود ببخش. اصطلاح لمم از قرآن کریم گرفته شده است و درباره گناهان خیلی سبک و گناهانی به کار می رود که بدون تأمل و تفکر از انسان سر می زنند و سپس انسان سریع پشیمان می شود. واژه الممه به معنای نزدیک شدن به عمل است. کسی که به کاری اقدام و آن را شروع کند و ادامهش ندهد، کارش مصداقی از لمم است. در مقابل آن اسم گناهی است که فرد گناهکار آن را از روی تأمل و عمد مرتکب می شود و دنبال دار است. برخی صاحب نظران نمونه لمم را نگاهی به نامحرم دانستند که پس از آن گناهکار سری نگاهش را بردارد و از کار خود پشیمان شود. اما گناهی مثل شرب خمر صرفاً لغزشی آنی نیست، بلکه به دنبال آن مستی، تضییع حقوق دیگران و ده ها گناه دیگر صورت خواهد گرفت. واژه ذنب اعم از هر دو گناهی است که ذکر شد. امام سجاد علیه السلام در این فراز افزون بر طلب بخشش به سبب ارتکاب هر گونه خطا و لغزش از خداوند متعال می خواهند که این گناهان را از چشم دیگران نیز پوشیده دارند، به خصوص از چشم کسانی که مؤمنان را بر آن گناهان شماتت می کنند، با آنها رابطه خوبی ندارند و به دنبال خردگیری از آنان هستند، یعنی کسانی که می خواهند ضعفی در مؤمنان و متشرعان بیابند و آن را بزرگ و بدین صورت مؤمنان را تحقیر کنند. انگیزه های گوناگون برای شماتت وجود دارد که از جمله آنها می توان حسد را نام برد. بالاخره اگر از کسی و به خصوص فردی که به تقوا و ایمان شناخته می شود و در جامعه محترم است، لغزشی سر بزند، دشمنان می کوشند آن لغزش را بزرگ کنند و آن شخص را از چشم مردم بیاندازند و بگویند این شخصی که تا دیروز مدام به دیگران امر و نهی می کرد، حالا خودش به چنین لغزشی مبتلا شده است. امام به پیشگاه خداوند متعال عرض می کنند و ما را نسب العین شماتت کنندگان قرار نده و زبان طعن زنان را بر ما باز نفرما و ما را به کاری وادار که باعث ریزش آن گناهان شود و کفاری باشد برای آنچه از ما نمی پسندی. به سبب مهربانیت که پایان ناپذیر است و فضلت که کاهش نمی‌یابد. انکرته نیز از اصطلاحات قرآنی است و با مفهوم آن در ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر آشنا شده ایم. استفاده از واژه‌های معروف و منکر برای ارادی معنایی که امروز به کار می‌بریم در ادبیات رایج عرب معمول نبوده است. معنای تحت اللفظی واژه معروف شناخته شده و معنای تحت اللفظی واژه منکر ناآشنا و ناشناس است. اما در قرآن کریم این الفاظ به ترتیب به معنای کار خوب و کار بد استفاده شدند. حکمت این جعل اصطلاح آن است که خداوند متعال می خواهد بگوید انسان عاقل یا انسان مؤمن با کارهای خوب آشناست و اصلا با گناه آشنا نیست. در واقع خدا می‌خواهد این معنا را القا کند که جامعه ایمانی و اسلامی اصلاً با گناه آشنا نیست و گویا اصلاً نمی‌داند گناه چیست. در این فراز از دعا جمله انکرتمنا یعنی از ما انتظار نداری و نمی‌پسندی که ما چنین کاری را انجام دهیم. سه، ثروت، سلامت و آبرو به منزله نعمت‌های الهی. در اینجا باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا درخواست پوشش گناهان و عیوب از دیگران برای در امان ماندن از شماتت آنها و در یک کلمه درخواست محفوظ ماندن آبروی انسان خواسته ای مستقل در کنار درخواست بخشش گناهان است یا خیر؟ البته درخواست پوشش گناهان به معنای درخواست نکردن آمرزشانها نیست و در واقع درخواست پوشش و درخواست آمرزش دو مقولند. ممکن است گناهان آمرزیده شوند و حتی خدا آنها را از نامی عمل انسان محو کند. اما آیا پوشیده ماندن عیوب و گناهان از دیگران آنقدر اهمیت دارد که انسان به صورت جداگانه آن را از خدا درخواست کند؟ محفوظ بودن آبروی انسان در جامعه نعمتی الهی مانند دیگر نعمت هاست. مثلا سلامت نعمتی خدادادی است که هزاران زیر مجموعه دارد. هر یک از اعضای بدن ما در معرض بیماری های خاص خود قرار دارند و محفوظ بودن تمام اعضا از تمام آن بیماری ها در مجموع سلامت نام دارد که یکی از نعمت های بزرگ الهی است. بدون شک روزی حلال و فراوان یکی دیگر از نعمت های خدا است. روزی فراوان که موجب می شود انسان تنگ دست نباشد و ضروریات زندگیش را به راحتی تأمین کند و به دیگران اظهار حاجت نکند، یک نعمت است. اتفاقا در دعاهای معصومان چون این چیزهایی هم درخواست شدند. مانند اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الحلال الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا. خدایا از فضل وسیع، حلال و پاک خیش به من روزی وسیع، حلال و پاک عنایت فرما. شکی نیست که همه اینها نعمتند و اگر خدا آنها را به انسان عطا کرد، انسان باید شکرشان را به جای آورد و قدرشان را بداند. در مقابل نیز اگر انسان از این نعمتها محروم باشد، باید از خدا بذل و اعطای آنها را درخواست کند. حتی کسی که از این نعمتها برخوردار است و آنها را در راه تعیین شده مصرف نمی کند، باز هم باید شکرشان را به جای آورد و در پیشگاه الهی اعتراف کند که خدایا تو این نعمت را به من دادی، اما سوء استفاده از نعمت و کوتاهی از طرف من است. خدایا من می توانستم از آن استفاده صحیح کنم و ثواب بسیاری را با استفاده از آن به دست آورم، اما کوتاهی کردم. چهار، نعمت‌های دنیوی، هدف یا ابزار. بعد از اینکه دریافتیم چون این اموری نعمت الهی هستند، پرسش‌هایی بدین شرح مطرح می‌شوند. انسان چقدر باید به آنها اهمیت دهد؟ چگونه از آنها استفاده کند و نگاهش به این نعمت‌ها چگونه باشد؟ آیا به آنها به صورت ابزاری نگاه کند یا به عنوان هدف به آنها بنگرد؟ پاسخ این مسائل به مراتب معرفت انسان بستگی دارد. همه ما خواهان این هستیم که بدنمان سالم باشد و اگر ناراحتی مختصری داشته باشیم، خواب از چشمانمان گرفته می شود. نمی توانیم مطالعه کنیم، نمی توانیم به درستی عبادت به جای آوریم و موارد دیگر. همچنین آبرومند بودن در جامعه نعمتی است که همه ما خواهان آنیم. حقیقتاً اگر انسان در جامعه مورد احترام دیگران باشد، از نعمتی الهی برخوردار است و حفظ آبروی دیگران نیز یکی از واجبات دینی محسوب می شود. در روایات آمده است حرمت عرض مؤمن از حرمت جانش کمتر نیست و حرمت مؤمن مانند حرمت کعبه است. حفظ آبرو و احترام دیگران واجب است و حتی اگر مؤمنی مرتکب گناهی شود، کسی اجازه ندارد خبر ارتکاب آن گناه را منتشر کند، زیرا این کار غیبت و حرام است. گاهی حرمت نقل گناه دیگران از آن گناهی که دیگران انجام می‌دهند بیشتر است، زیرا با این کار آبروی مؤمن خواهد رفت. اما استفاده ما از این نعمت‌ها به شکل‌های گوناگون صورت می‌گیرد. برای برخی افراد سلامت و رهایی از درد و مرض و همچنین آبرومند بودن در جامعه و مانند آن هدف است. برخی افراد روزی واسع می خواهند، صرفاً برای اینکه غذای خوب بخورند، لباس خوب بپوشند و زندگی خوش و راحتی داشته باشند. ولی چون این هدفی ارزش ندارد و اگر این محبت گسترش یابد و بر دیگر امور زندگی انسان غلبه کند، همان حب دنیای مذموم خواهد بود که منشأ تمام گناهان است. چنان که در روایات آمده حب دنیا رأس و کل خطیئه، دلبستگی به دنیا سرچشمه همه اشتباهات است. پس نعمت‌هایی مانند ثروت و آبرو می‌توانند برای انسان هدف شوند و انسان به آنها چنان دلبستگی پیدا کند که آن نعمت‌ها مانع از انجام دادن تکالیف واجبش شوند. مثلا انسان چنان شیفته مال و ثروت شود که حتی حقوق مالی واجبش همچون زکات، خمس، حق همسایگان، حق پدر و مادر، حق ذوی حقوق از ارحام، حق نیازمندان جامعه، کمک به جبهه جهاد و کمک به مسلمانان محتاج در کشورهای دیگر را هم ادا نکند. وقتی ثروت هدف باشد، افزون بر پرداخت نکردن حقوق واجب، خطر دیگری هم انسان را تهدید می کند که عبارت از صرف مال و ثروت در راه رسیدن به اهداف پلید دنیوی و حتی ضد دینی است. گاهی برخی ثروتمندان برای یک مهمانی مبلغی صرف می کنند که با آن می توان هزینه یک سال 10 خانواده را تأمین کرد. ممکن است تا این حد هم توجیهی داشته باشد و کاری مباح محسوب شود. اما گاهی چون این هزینه‌ای را صرف می کنند تا حقی را از دیگران پایمال کنند. مثلا گاهی صاحب ثروتی می داند قرار است کسی برای مسئولیت و پستی انتخاب شود و برای جلوگیری از این مسئله و نشاندن کسی با صلاحیت کمتر یا اصلا بدون صلاحیت به جای او، این پولهای کلان را مصرف می کند. مهمانی های آنچنانی راه می اندازد و هدایایی به افراد سرشناس و صاحب نفوذ می دهد. هدیه دادن ظاهراً کاری مستحب است، اما انگیزه این کار بسیار اهمیت دارد. چرا چون این افرادی به فقرا هدیه نمی دهند؟ چرا به افراد گمنام هدیه نمی دهند؟ چرا به کسانی هدیه می دهند که منشأ اثرند، حرفشان بر دیگران اثر می گذارد و می توانند کاری برای آنها انجام دهند؟ بالاخره کار به جایی میرسد که این بذل و بخشش ها ناآگاهانه یا آگاهانه به ضرر دین تمام می شود. این ثروت همان نعمت خداست، یعنی خدا آن را عنایت کرده است و امکان داشت هزاران نفر با این نعمت از بیماری و حتی مرگ نجات یابند یا افراد زیادی با استفاده از آن تحصیل علم کنند یا آبروی انسانهای زیادی حفظ شود. اما همه اینها یک جا برای کاری صرف می شود که هم به ضرر اجتماع و هم به ضرر دین است و روز قیامت هم باید بابت ریال به ریالش پاسخ داد. آیا چون این ثروتی خواستنی است؟ پنج، شرط ضمنی دعا برای دست یافتن به نعمتهای دنیوی. در کنار همه دعاهای مؤمنان شرطی بدین شرح وجود دارد که خواسته مورد نظر آنان به ضرر دنیا و آخرتشان تمام نشود. همان گونه که وقتی برای دیگران دعا می کنیم شرطی ناگفته بدین شرح وجود دارد که صلاحشان در آن مسئله باشد. اگر نعمتهایی مثل روزی و آبرو موجب شوند انسان به کلی از دین خارج شود، آیا باز هم آنها را می خواهیم؟ در مقابل نعمتهای دنیایی، نعمتهای آخرت چون این شرطی ندارند، زیرا آن نعمتها به هیچ کس ضرر نمی زنند. بنابراین، وقتی نعمتهای دنیا را خواه برای خود و خواه برای دیگران درخواست می کنیم، باید شرط بگذاریم که آن نعمت به ضرر ما یا آنان تمام نشود، به خصوص آنچه به آبرو و حیثیت اجتماعی مربوط است. این نعمت اگر برای ما هدف شود، گرفتار جاه طلبی خواهیم شد و جاه طلبی چیزی نزدیک به کفر است. در مباحث گذشته این روایت را نقل کردیم که ما زعبان زاریان فی غنم قد قاب انهار آوها به ازر فی دین المسلم من حب ریاسه. بودن دو گرگ درنده در میان گله گوسفندی که چوپانانش حاضر نباشند، زیانبارتر از ریاست طلبی در دین مسلمان نیست. اما در جای دیگری نقل شده من حب المال و شرف، از دوستی مال و جاه. مقصود از شرف همین احترام، جاه و موقعیت اجتماعی است. آیا شایسته است انسان عزتی را از خدا بطلبد که باعث نابودی دین او شود؟ در واقع وی باید روزی هزار بار از خدا بخواهد او را به چنین چیزی گرفتار نکند. آیا اینکه همه افراد انسان را بشناسند و به او احترام گذارند بهتر است یا اینکه آخرت او آباد باشد؟ حفظ آبرو مسئله مهمی است و در قرآن کریم هم خداوند متعال فقیرانی را که آبروی خیش را حفظ می کنند و نمی گذارند کسی از مشکلاتشان با خبر شود تمجید می کند و می فرماید
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم
از شدت خیشتنداری فرد بی اطلاع آنان را توانگر می پندارد. این آبروداری بسیار ارزشمند است، اما اگر آبرو برای انسان بت شود او را به اعماق جهنم می کشاند. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که آبرو چنان در دل انسان ریشه بدواند که اگر او در جایی مردد شود، دینش محفوظ بماند یا آبرویش، حفظ آبرو و شرف خیش را بر حفظ دین، نظام اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی ترجیح دهد. حب دنیا کار انسان را به اینجا می کشاند و باید از چنین وضعیتی به خدا پناه برد. بنابراین اگر انسان از خدا بخواهد آبروی او را حفظ کند، باید در عمق دلش این مسئله باشد که من حفظ آبرو را در صورتی می خواهم که دینم محفوظ بماند و این آبرو به دینم لطمه نزند، دنیا و آخرتم را خراب نکند و باعث سوختنم در آتش دوزخ نشود. شش، نعمت‌های دنیوی وسیله‌ای برای آزمایش. همه نعمت‌هایی که خداوند متعال به انسان عطا می‌کند در واقع وسیله‌ای برای امتحان اوست و پروردگار متعال در آیات متعدد این حقیقت را ذکر کرده است، چنان که می‌فرماید
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
و آنان را در زمین به صورت گروه‌هایی پراکندیم، برخی از آنان درست کارند و برخی نیز غیر از اینند و آنها را به نیکی ها و بدی ها آزمودیم، باشد که بازگردند. همچنین در آیه دیگر می فرماید
و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون
و شما را با شر و خیر خواهیم آزمود و به سوی ما بازگردانیده می شوید. نیز
انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم
اموال و فرزند شما تنها آزمایشند و نزد خدا پاداشی بزرگ است. و در آیه دیگر می‌خوانیم
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
ای کسانی که ایمان آورده اید، در واقع برخی همسران و فرزندانتان دشمن شما گند، بنابراین از آنها برحذر باشید. بدین ترتیب حتی ممکن است خانواده انسان اسباب از بین رفتن دین وی شوند. ممکن است خانواده انسان به دنبال لذت‌های دنیایی خود باشند و او را به کارهایی وادارند که دینش را نابود می‌کند. باید به خدا پناه برد. اگر امام سجاد علیه السلام در این دعا از خداوند متعال درخواست می‌کند عیوب انسان‌ها را بپوشاند و مانند آن، صرفاً به این سبب نیست که آبرومندی مسئله لذت بخش است. انسان‌هایی که در پی تقرب به خدایند از این مسائل بهره‌های بسیار می‌برند. کسی که می‌خواهد در جامعه به مردم خدمت کند، اگر انسان بدنامی باشد و حتی به اشتباه به او تهمت بزنند، کسی به وی اعتماد نمی‌کند، زیرا او انسانی خیانتکار به شمار می‌رود و عملاً نمی‌تواند در کارهای اجتماعی نقشی اساسی داشته باشد. مشکل چنین انسانی تنها این نیست که آبرویش رفته است و مردم به او بدبینند، بلکه وی از بسیاری از خیرات و برکات محروم میماند و نمیتواند کار خیر انجام دهد. اگر شخصی با وجود عالم بودن بدنام شود، دیگر کسی به سخنش اعتنا نمی کند در حالی که او به سبب عالم بودن می توانست یک یا چند نفر را هدایت کند و به واسطه ی هدایت آنها از پاداش‌های بی‌نهایت خداوند متعال بهره‌مند شود. اما وقتی بدنام شود، چون این فرصتی را از دست خواهد داد. مؤمنان این آبرو را برای انجام دادن خدمات بیشتر، عبادت بیشتر و مانند آن می خواهند. این اهداف بسیار ارزشمندند، اما در همین امور نیز چون نمی‌دانیم عاقبت کار به کجا می‌انجامد، نباید این شرط را فراموش کنیم و نگوییم خدایا ما این نعمت را از تو می‌خواهیم به این شرط که به دینمان ضرر نزند. حتی اگر این سخن را به زبان نیاوریم و تنها در قلبمان به آن توجه کنیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.